یه مسئله است که میگه آسمان که زن نباریده بسرش، یا خودش دوز بوده یا پدرش. این مثل در موارد شاید مصداق داشته باشه دوستای عزیز، ولی در بسیاری از موارد غلط است. شاید به غلط انگشت اتهام به طرف آدمهای پاک و پاکدست ببره. بر سر خیلی ها شاید آسمان زر نباریده باشه، ولی از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن که زندگی خود تغییر بدن. خیلی ها در پالوی رویاهای بلند فکر روشنم دارن. اونا به چیزای بزرگ فکر میکنن، اونا به این فکر میکنن که چطور میتونن شکوفایی را بیارن، هم برای خودشان هم برای دیگران. عزیز، نقش امید در خوشبختی را نمیتونیم از نظر دور داشته باشیم. میریم با خانم وفا همراه میشیم، همکار گزارشگرمان در هرات.
درود به شما همراهان عزیز شنونده های ارجمند، روز شما بخیر، از همراهی شما تشکر میکنم. صحبت میکنیم با یکی از شهروندان هرات که برادر جوانی هستن. این هم صحبت ما، میشه خودتون معرفی کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد مهدی هستم، باشنده شهر هرات.
شما سلامت باشین آقای مهدی. آقای مهدی، چطور ما میتونیم با کارهای کوچک اما مؤثر امید را در دل جامعه گسترش بدیم؟ حالا از خانواده شروع تا جامعه.
ما باید در جامعه امروزی که هستیم، در شرایطی که ما قرار داریم، منفی بافی رو باید کاملا کنار بذاریم، چه اطرافیا خود و کسانی که مثلا منفی بافی میکنن، همیشه اونا رو از خود دور نگه داریم، چون یه امیدی که در دلم هم، اون بذری که در دلم از امید داریم، با این افرادی که کنارم باشم باعث میشه که همون بذر امید در دل ما کشته بشه و این میشه که ما عقب بمون از تمام هدفی که داریم. و با امید اگه باشه که ما تمام باوری که با خود داشته باشیم و همیشه به این باور داشته باشیم که ما مثلا میتونیم این کار که هدفی که در دل ما هست به او برسیم، همین با خود خیلی تکرار کنیم و به او امید داشته باشیم، تلاش بکنیم، ما 100% میتونیم یک جامعه هدفمندی و توانمندی داشته باشیم.
آقای مهدی، وظیفه هر کدام از ما و شما بعد از این که به خودمان تلاش میکنیم، مقاومت میکنیم که به هدف و آرزوها و رویاهایمان دست پیدا بکنیم یا برسیم، خب در قبال جامعه خود، خانواده خود، مردم خود، اجتماعی خود هم وظایفی داریم. چطور میتونیم خب باز ما یک نمونه خوب باشیم برای دیگرا که اونا هم در دلشان امید کشته نشوه و زنده بمانه و اونا هم در کنار ما سر پا باشن؟
در کل آدمایی که مثلا بی انگیزه باشن اینا، ما یک جا شنیدم که میگن که خداوند روز قیامت از انسانایی که مثلا موفق نبودن در دنیا از اینا شکایت میکنه که چون من همه انسانا را یک رقم آفریدم با یک استعداد، اینا چرا مثلا فلانی پیشرفت کرد، او همین رقم بود، مثلا اون میلیاردر شده ولی تو بموندی. این شکایتی که میگن خدا روز قیامت از بنده خو میکنه، خب این برمیگرده به تلاش ما، که ما تلاش نکنیم در مقابل خداوند ما مسئولیم که چرا نتونستیم، و باید تلاش کنیم دیگه و به او باورم داشته باشیم، میشه همه کارا با باور داشتن و ایمانی که اراده که ما داشته باشیم صورت میگیره.
جناب مهدی، چطور میتونیم با تغییر نگرش و باورهایمون امید را در زندگی روزمره افزایش بدیم؟
ما کار کمایم شروع کنیم، اول سختی های خود خورداره هر کار سن، ما اگه در اول همی کار جا بزنیم قطعا دیگه نمیشه. مثلا ما یک کار شروع میکنه، با پله اول این کار خود ما عقب بزنن دیگه اصلا عمر ما هدر میشه. ما خواسته باشیم مثلا در 30 سال 40 سال هرچه که از خود عمر گیریم، ما خواسته باشیم هر سال یک کار جدیدی شروع کنیم، که این نمیشه دیگه، مثلا وقت عمر خود ما هدر میره. و باید همیشه اول هر کار شروع هر کار سخته، و باید ما سختی ها از رو بجنیم، چون بعد از هر سختی میگم یک شیرینی و یک آسونیه، که ما اگه سختی با خوبی طی کنیم. و مثلا بعضی هستن که وقتی که خدا برین و مثلا مشکل میای از خدا نابود میشه، که میگن که مثلا این تقصیر خدا، که چرا خدا همیشه به ما درد و رنج میده یا چیزا. اما باید همیشه در هر حالتی هستیم خدا رو شکر کنیم، چون گفتم دیگه بعد از هر سختی شیرینی های ما در پیش رو خود داره.
آیا تا به حال برای تقویت روی امید در شرایطی مثل افغانستان برای خودتان و توصیه های روانشناسی عمل کردین؟
من یک داستان میگم از خود خوب واقعیتی که مثلا شبیه به داشته باشم. من قبل از دورانی که این امارات اسلامی بیا من درس میخوندم به یکی از مکاتب خصوصی ایران، چون علاقه اصلا به درس ندیشتم و اینا مکتب را له کردم، ترک تحصیل کردم، گفتم به مثلا نمی حرفا منفی بفی که مثلا با افغانستان که از درس پیشرفت نمیکنه یه گپ گفته، درس له کردم، مهاجرت کردم به ایران، دو سه سال درس دور بودم. مثلا بعض وقتا ما دکون اونجا دکون لوازم تحریر دیدم، شما بعض وقتا میدیدم که همین بچهای هم سن سال ما به مکتب میرم، یعنی همیشه یک افسوسی به دل می بود که نگاه کو اینا هم سن سال ما مکتب میرم، من از مال خور نختم تا کسب و کار. و اومدم پس افغانستان درس شروع کردم و یک امید به تا دل می بود که تو این دفعه شروع کنی موفق میشی از دفعه قبل. و اونم شد، چون گفتم که عمو باز را هدف و چیز امیدی که تا دل می بود عمو روش کرد روش کرد با پارسال اومدم درس شروع کردم، در حالی که دو سه سالم از مکتب دور بودم اومدم یک نمرات خوب در مکتب خو گرفتم.
موفق باشین و روزگار خیلی خوش برای شما و همه همکاران شما در این وطن زیبا آرزو میکنیم.
سلامت باشم، من چون آرزو موفقیت تمام جوانان افغانستان آرزومندم که انشالله یک کشور خوب و دلچسبی در آینده داشته باشه.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
0794 71 71 44.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین صفات
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پایتخت. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
اوشاده و
مهربان،
یلدا جایرمینی هستم، یک تن از مسئول رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساخته میشه.
خوش صحت من باشید دوستان عزیز. کاکا جان دیگه چی گپا؟ چی خبرا؟
خیر و خیریت، خیر و خیریت.
کاکا جان اجازه میتی یک پیامک بخونم؟
بخون بخون.
یکی از دوستای ما پرسان کرده که چطور میتونیم به خوشبختی برسیم.
بچم امی خودت من؟ تو امیال غرق در خوشبختی هستی ها؟
چطور با قاطعیت گپ میگی کاکا جان؟
وای بچم امیال تو زنده هستی یا نه؟
حالا
تو در پالوی کاکا خیرو هستی یا نه؟
آه زنده هستم.
میگم در پالوی کاکا خیرو شیشته
بله،
یا نه؟
بله،
امی خودش خوشبختی است و بخیر.
کاکا ای که آدم زنده باشه و پالویش باشه یعنی خوشبخته.
وای معلوم دار است. بسیاری ها همیال آرزو دارن که زنده می بودن و پالوی کاکا خیرو بشینن.
کاکا ای درست نیست. خیلی ها زنده هستن ولی احساس خوشبختی ندارن متاسفانه.
وای برن نگاه خودا تغییر بتن دختریم. نگاهی خدا تغییر بتن. وقت زنده استی بزرگترین هدیه خداوند داری، پس باید خوشحال باشی که زنده استی. نفهمیدی؟
بله کاکا جان، ولی برای خوشبختی چیز دیگه هم نیاز است.
بچم خوشبختی همراهت است دیگه، باید کوشش کنی او را پیدا کنی ببینی.
کجا همراه ماست کاکا؟
نمیبینی دیگه وای عینک خود باید عوض کنی. عینکم که نداری تو.
خب
منظور کمو عینک خود عوض کنی. تو دست داری یا نه؟
آه دست دارم.
خیلی خوشبخت هستی دیگه وای. تو چشم داری که ببینی یا نه؟ که شایدم گفته چشم مخصوصی تماشاست اگر بانن.
دارم آکا کجم.
آه خیلی خوشبخت هستی دختریم. خدا بریدی یک قدر نعمت داده باز میگی کو خوشبختی؟ بازی ها رقم ماهی هستن. ماهی دم آبین او غرق هست، میگه کاش به یک دفعه به او میرسیدم و او را میدیدم. بازی ها خوشبختی را رقم توپ کتی لغت میزنن، او توپی که فاید میکنن را نمیگم، او توپی که کت پای بزنن. آفرین آفرین و باز پوشتش میدون.
راست میگی کاکا جان، ای گپای درست هست. بعضی از ما خوشبخت هستیم ولی نمیبینیم، یعنی قدر چیزایی که داریم و نمیدانیم.
بالکل صحیح است. خوشبختی در نگاهی توست. اگه خوشبختی را حس نمیکنی نگاه خود را تغییر بده، عینکت را تبدیل کن. ایران بگویم که ما نیازهای خود را باید که با کوشش به دست بیاریم نفع بدیم.
آفرین کاکا جان، نام خدا به این فامیدگی. آفرین آفرین.
رشن میکنی از
دل خود بگی؟ برو چای تنشی جان کاکا جان، برو چای بخورین که باز بیشتر در روی خوشبختی.
چای آمد، چای آمد.
با چای
زنده باشی، همی خبرت هم خوبیش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند توانا و دادگر. در ارتباط خوشبختی در دل سختی های یعنی چی معنا کوتاه و فشردن نداره خود را می خواهم که همراهتان شریک بسازم. گاهی انسان درست در همان زمانی که با مشکلات، چالش ها، درد ها و رنج ها روبروست می تواند چیزهای ارزشمند و مثبت پیدا کند که باعث تولید انگیزه در زندگی و شود. مثلا تجربه رشد قدرت درونی همه و همه، شناخت بهتر از زندگی و حتی فرصت‌های ناتکرار است که بدون آن سختی‌ها به دست نمی‌آید. به زبان ساده‌تر می‌توانم آن را بیان بکنم که گاهی اوقات سختی‌هاست که باعث می‌شود انسان قوی‌تر، آگاه‌تر و خوشبین‌تر شود. خوشبین‌تر شده و به قله‌های موفقیت دست پیدا بکند. همیشه امکان یک فردای امیدوار کننده وجود دارد، اما نه به این معنا که همه چیز خود به خود بهتر میشد، بلکه آدمی است که توانای تغییر مثبت، تلاش و ساختن آینده اش را دارد. گاهی اوقات امروز تیره و تار است، اما آدمی میتواند تصمیم‌های درست سنجیده شده و همچنان تازه ای را به خود انتخاب کرده مسیرهای جدیدش را شروع کند و حتی در دل چالش‌ها، مشکلات‌ها فرصت‌های خوبی را پیدا بکند. فردای امیدبخش زمانی به وجود میاد که باور، حرکت، صبر، استقامت را کنار هم قرار بدهیم. در آخر باید یادآور شوم که زندگی پر چالش‌ها برای ما تجربه خوبی شده که هیچ سختی‌ها همیشگی نیست و همین است که امید را در دل‌های ناامید زنده و پاینده نگه می دارد. به قول شاعری می فرماید، می گوید که در دل شب امید فردا شعله می کشد، چون آفتاب پشت ابر تیره وا می شود. گر باور دل بشکفت از نور اعتماد، فردای ما چون گل سنگ پیدا می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز و صحبت‌های خوبی که داشتن در رابطه با احساس خوب خوشبختی. دوستای عزیز، باز هم در رابطه با موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم، اما فعلا میخواییم بخش بعدی را تقدیمتان کنیم. دوستای عزیز، در ادامه پویش ایران جان این هفته از خواف صحبت میکنیم. همه قسم که میدانین خواف سرزمین علم و هنر است، به خصوص هنر موسیقی. اجازه بدین از یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی ایران و خواف یاد کنیم، مرحوم استاد عثمان محمدپرست. ایشان از بزرگترین دوتار نوازان ایران و خواف به حساب می‌آید. سالها با نوازندگی دوتار و آواز خوششان پیام‌هایی از جنس عشق و محبت، صلح و دوستی و همدلی را به گوش مردم رساندند. جالب است بدانیم که جناب عثمان محمدپرست در میان اهالی موسیقی افغانستان هم جایگاه بلندی دارند. بسیاری از موسیقیداران و نوازندگان افغانستانی با ایشان در ارتباط بودند و بینشان دوستی عمیقی هم وجود داشته. این ارتباط محبوبیت ایشان در کشور افغانستان نشان می‌ده. همکار ما در رادیو خراسان آقای امیر حسین کشوری گفتگوی را چند سال پیش با مرحوم استاد محمدپرست انجام دادن که این گفتگو را بخش اولش امروز تقدیم شما میکنیم. لطفاً شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جانها و روانها، به نام خداوند هنر،
به نام خداوند آفرینش. سلام به شما شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایان بزرگوار. این برنامه برنامه‌ای بسیار ویژه‌ای هست. در خدمت فرد ارزشمند و بزرگواری هستیم که برای هنر و اعتلای سربلندی میهن عزیزمون خیلی تلاش کردند. امروز می‌خوایم از کسی صحبت بکنیم که اسم و رسم ایشون رو زیاد شنیدید و دلم می‌خواد بیشتر صدای ایشون رو بشنوید، صدای خودشون، و البته ایشون با صدای سازشون بیشتر آشنا هستند. استاد عثمان محمد پرست، سلام. حالتون چطور استاد؟
الحمدلله
خوب هستین قربان.
از لطفتون
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید
استاد عثمان محمد پرست. من میخوام خودتون رو بیشتر معرفی بکنید برای شنوندگان عزیز، گرچه که شما رو با دوتارتون میشناسن و با آهنگ نوایی نواییتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خالصان در خدمت شنوندگان عزیز. من واقعا میتونم بگم یکی از خدمتگزارای مملکت و این ما مردم هست. من عثمان محمد از اهل شهرستان خوافم. عرض کنم خدمت شما که خب دوتار فرمودن من
کردم.
نه من بلکه تمام مردم به آواز خوش و صدای خوش علاقمندن.
درسته.
من هم یک نفر از این مردم هستم که علاقه به صدای خوش و موسیقی داشتم. از رادیو میشنیدم خیلی عاشقانه عاشق شدم. بعد خب در خواب ما هم البته نه اینجور که الان دوتار رو باجره، دوتار بودم اینجوری یک چیز در هم بر همی. من به مدرسه که من رفتم اونجا ببینید من چقدر خیلی رنج کشیدم که در خواب ما کلاس چهارم تا کلاس چهارم ابتدایی مدرسه بود.
بله.
و من از پیش خودم پدرم راضی نبود، یعنی هیچ که راضی نبود. از اون مردم ناآگاهی بودیم. الان هم آگاهی نه زیاد ندارم ولی اون موقع خیلی ناآگاه.
اختیار دارین. استاد عثمان محمد پرست، شما متولد چه سالی هستید؟
من 1307.
1307. پس زمانی که شما دارید صحبت میکنید درباره سال 1317 هست، درسته؟
الان
تا چهارم دبستان، درسته؟ شما چهارم دبستان سال 1317 بود.
آه تقریبا.
درسته؟
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
7 ساله بودم که رفتم مدرسه.
بله.
بعد رفتم دیگه مدتم خدا و راستی شاگرد اول بودم.
آفرین.
ولی بعد که از مدرسه در آمدم محیط ما نه تلفن، نه رادیو، نه تلویزیون، نه حتی آب خوردنم اینجوری نداشتم. حتی از قنات که آب بره سهرا می بردن در جلو اونا حوض درست کرده بودن. حوض آب از اون قنات حوض انبار پر آب می شد. هر 15 روز یک دفعه
آب انبار داشتید؟
بله.
بله.
از اون حوض انبار ما بریم، ما خیلی در جای عقب افتادهی به دنیا آمدم.
درسته، درسته.
و بالاخره خب از مدرسه که آمدم بیرون مونده بودم خدا چیکار کنم. پدرم مونده بود، یک مغازه‌ای برام باز کرد با یکی دیگه. بالاخره این دوتا رو نگفتم، این دوتا رو یک آقای در مسیر راه ما یک دوتا رو دار. بعد با یه آشنا شده که آقا دوتا رو دار و من نمیدی من نگاه کنم. گفت بیا. من دوتا رو بی گرفتم و یک کم زدم و بعد یواش یواش ایر بردم به خانه. به خانه که بردم پدر مادر ما دیوانه شدن، من رو مخواستن بزنن و اینقدر بود که ما رو از بچگی مخواستن بیرون کنن، آخ کنن.
درسته. به خاطر ساز و ادوات موسیقی
بالاخره ما نتونستن جلو ما رو بگیرن. پینومکی یه همینجور کار ما رو میکردم تا یک شبی یه خانه درست کردم. مدرسه که رفتم مادرم هر جا که ما رو نفری میگید باز پول ممداد مادره.
درسته.
ما یه خانه ارزون به خانه درست کردم که داخل وصل به خانه ما بود ولی خانه اصلی ما نبود،
یعنی یک اتاقی.
بله.
بله.
بعد رفقایی که ما میادن به خانم رفتن تا یک شبی یک نفر از سنگون پایین خواب شتردار بود. این صدای بسیار عالی دار که فکر میکنم یک کیلو دو کیلو صداشم میره چون شتر نداشتن بیا اونا میخوندن. او به ما گفت من تو دوتار مشهور شدم تو خواب. گفت من میخوام بیام با دوتار تو بخونم. خلاصه ای آمد شب خانه بودیم و او هم خوندم، مو هم در وصف و حضرت محمد مخوندم. پدرم هم آمده بود پشت در، یعنی مواظب ما بود، دائم مواظب.
چه سالی استاد عثمان محمد پرست؟
ببینین اطلاع کامل اونجوری که ندارم.
دوره نوجوانی بوده، درسته؟
بله. حدود مثلا حساب کنین 8-9 سالگی 8 سالگی تقریبا توی حدودا.
درست.
بعد پدرمو مواظب ما بود، فهمیدی دوتا هم مزنن دائم رد مردش یه بچه کجا مره با اشخاص بدی نباشه. اون شبی آمده پشت در واسطه بود، او که خوندم ما هم در وسط محمد صلی الله علیه وسلم خوندم، بیرون آمده که چایی ببرم، پدرم دیدم بودم در واسطه، ما ترسیدم گفت تکن نخور بابا.
هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هزار مرتبه شستم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیادبی، گر نبود پرده صفات محمد، گر نبود پرده صفات محمد، خلق بسوزد زنور ذات محمد، ساخت چون زر ناب ناصر مصر، پرتبین اکسیر التفاد محمد.
آمد به حساب خافیا پینک مرموسی
پیشانیتون
ها، گفت بابا ما مدتات رو تغییر میکنم، من اصلا ندیدم تو به چه بیادبه بشی، من دیگه به تو کار ندارم، مادرتو میبینن که دیگه ولت کنن، مادرتو میبینن که دیگه آزاد بشی، ما شدیم آزاد.
آفرین.
آزاد شدیم و کارم ادامه میدادم تا اینکه عرض کنم خدمت شما شرحال زیاد دارم، یک کتاب میشد.
میدونم. استاد محمد پرست، شما به خاطری که امکانات نبود نتونستید ادامه تحصیل بدید دیگه، تا فقط چهارم ابتدایی در خاف
بله.
مدرسه بود. حالا که صحبت این شد دلم میخواد الان بریم توی بحث خیرین مدرسه ساز، چون من شنیدم شما دستی هم در کار خیر دارید، بفرمایید که چه کار کردید برای سربلندی میهنمون، برای روستای خودتون، بخش خودتون، شهرستان خودتون، برای دانش و علم و هنر این مملکت.
عرض کنم خدمت شما، من با اینکه نبود ولی خداوند یک لطف به من کرده بود که یک کم حرفای خوب میزدم، دلم تنگ بود.
یک کمی حرفای خوب میزدید؟ الان که خیلی حرفای خوب میزدید.
نه همون موقع ما.
درست.
دلم تنگ بود که من چرا به مدرسه، چرا سواد نداشته باشم. بالاخره من کار ندارم، نه اینه که از مدرسه بیرون آمدم، یک قوم داشتم، حالا اون دختر میخواستم بگیرم، اونا رو نمیخوام بگم.
چرا نمیخوایم بگیم؟
بگید. خب اگه میلش واسه میگم.
بگید حالا.
از که ما یک باغ از مادر ما بود، یک باغ مال پدر زن ما که بعد پدر زن ما شد.
بله. پس دختره رو گرفتین بالاخره.
ها نگاه کردم دیدم او طرف صدای بچه میاد. درز داشت دیوار، نگاه کردم دیدم سه چهار بچه و یک دختر اونجایه. من از اون پشت دیوار عاشق اون دختر شدم.
خب.
بالاخره اینو با مادر گفتم، مادر چون آدم بیشتر الان میگم دخترها بچه ها حرفاش بیشتر با مادر میگم.
درست.
ها مادر آروم آروم به ایوروور و ایوروور و خلاصه گوش رسید به گوش پدرشون و مادرشون، مادر و دختر و پدر و دختر و پدر بزرگ داشتن که قاضی ولایت بود.
چند سالتون بود اون موقع استاد محمد؟
اون موقع حدوداً 16-17 بود.
16-17 سال.
به گوش پدر و مادر رو رسیده بود و بعد ما یک دوست داشتیم، حالا دختر من ندیدم، قدم اونجا دیدم تمام
و کارم تمام شد.
یعنی نمی دیدم دختر، نمی دیدم
نمیشد
تو خواب، نمی دیدم.
بله.
اگر میخواست بره با باغشون چادر شب به سر میداد، فقط یک چشمش باز بود که بر زمین نخوره.
درست.
اونا رو نمی دید. ما هم باغش را، ما فقط تو همون باغ دیدم. بعد به خواستگاری فرستادم، پدر بزرگش اول که اینا راضی نبودن، خلاصه گفته بودن که چون دو تار میزنه ما دختر بی نمیدیم.
پس شما خیلی مبارزه کردی.
خیلی
اذیت شدی.
خیلی.
اگر یاری مرا دیدی و خبر من آی بگو ای بی بگو آی بی مرم و همم آی گریبانی که از دست تو جاگم الله نخواهم دوخ تا روز قیامت بابا.
که تو دردیش به جانم، آی که می سوزد دمام استخوانم، آی نه تب دارم نه جانم می کندم، الله سیاه چشمی زی در وای آتش به جانم آبمون. خدا گفته که من دور از تو باشم، آی زغم باری که در از موی تو باشم، آی خدا داده به تو حسن و جمالی، الله که من در از دو بابای روی تو باشم بابام، ای داد بیداد داد بیداد، الله به زیر خاک میره آدمی زاد آبای.
دوستان عزیز، صحبت های جناب استاد عثمان محمد پرست شنیدین. چقدر صحبتایشان شیرین و دلچسب و چی صدای گرمی داشتن. بخش اولش تقدیمتان کردیم، بخش دومش انشالله فردا با هم شنونده خواهیم بود. خب دوستان عزیز، همین لحظه ساعت 6:17 است و ادامه موضوع را با هم پی میگیریم. خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما. من باور دارم که فردای روشن در انتظار ماست، چون امید فقط یک احساسی نیست او در وجود ما شکل بگیره، بلکه یک انتخاب است امید داشتن، که ما خود ما در دل خود ما امید داشته باشیم به فردای خوب. دقیقا او بر خود ما حتما برمیگرده، حتما ما به او میرسیم. وقتی که با تلاش، ایمان و صبر پیش برویم، آینده میتوانه یک آینده بهتر باشه. پس من در مورد فردای امید بخش باور دارم. 100% فردا، پس فردا، فرداها خوبتر و بهتر میشه. به دلیل از اینکه من خودم میخوایم از عمق چالش ها خودم خوشبخت بسازم. من خودم میخوایم پیش برام ورشت بکنم. پس هیچ نوع ممانعتی، محدودیتی نمیتونه که خوشبختی ما را از ما بگیره. ما میتونیم که خودم را مبارزه کنیم، بجنگیم، پیش برویم و تلاش بکنیم. در تمام جاهای دنیا دیدیم فردی که تلاش کرده از عمق مشکلات و چالش ها و ناباوری ها برای خودش یک زندگی خوب فراهم کرده، خودش خوشبخت ساخته، به بالا بالاها دست یافته. پس بر من فردای امید بخش وجود داره و خوشبختی در سختی هاست. دیسته که ما اول چالش های زندگی را پشت سر بگذاریم، بعدن به اهداف که برسیم خوشبخت میشیم و در آرام و عمق چالش ها مسیر را میتونه لذت بخش باشه. ما اگر از مسیر را لذت بردیم، پس 100% ما یک فرد خوشبخت هستیم.
برای فکر تنبل خریدن 2 کیلو کچالو سخت است، جارو کردن برف سخت است، اتو کردن کالای خودش که بیخی سخت است، حتی جا به جای شدن هم سخت است، از کار کردن که نگویم بهتر است دیگه. معلوم است که این آدم حوصله نداره که روی یک چیزی تمرکز کنه. او کسی که در دل یک کوه تندیس یک قهرمان میبینه و با تراشیدنش یک شاهکار خلق میکنه، کندن کوه سخت است اما برش لذت بخش میشه. تا وقتی از کارت لذت ببری، کارت بر تفریح میشه. کسایی که ساعتها در لابراتوارا کار میکنن و خستگی رو نمیشناسن، دلیلش ایست که از کار خود لذت میبرن. اونا زمانی که موفق میشن، باز خودت اوج خوشبختی احساس میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. شما تشکر میکنم از اینکه بر ما وقت گذاشتین و موضوع خوبی را مطرح کردین. و در موردی از اینکه آیا فردای امیدبخش در انتظار ما است یا خیر، بدون شک انسان همیشه تلاش میکنه که باید یک فردای خوبی را داشته باشه، یک فردای باشه که آینده خوب داشته باشه. همیشه تلاش چیز، اما او هم ارتباط به این میگیره با تلاش و زحمت و کوشش خود شخص. مثلا یک کسی اگر میخواد آینده خوب داشته باشه، باید تلاش کنه که مو در موارد فکر کنه که دو میتونه موفق شوه. مثلا همیشه یک فکر مثبت داشته باشه، مثلا انتظار خوب ازی داشته باشه که از عمل کرده خود. مثلا اینا رو ببینید، شما کسایی هست که میروند یک کار را شروع میکنند، یک تجارت را شروع میکنند، یک بخش کار میکنند و امیدوار هستند که فردای خوبی در انتظارشان باشه. این موضوعات است که باید ما بتونیم بیشتر توجه داشته باشیم. این موفقیت هم و یا امیدوار بوده هم نظر به تلاش انسان است و هم ای که خداوند خودش هر چیز خواسته باشه.
محصلان بر بازدید به فابریکا میبرن، دانشجویان به سفرهای علمی، استادان دانشگاه را بر فرصت مطالعاتی به کشورهای دیگر روان میکنن. همه برای ایست که اونا هم یک ذهنیتی داشته باشن و هم مسیر و راه خود انتخاب کنن. خب، یک سفر نگاهت را به کارت، به دنیای اطرافت و حتی به خودت عوض میکنه. شاید یک اتفاقی در تو بفته که با جان خریدن سخت‌ترین کارها برات شیرین شده. این نگاه هست که میتونه تغییر ایجاد کنه.
با سلام و درود. در مورد فردا باور دارم که اگرچه مسیر زندگی انسان خیلی پر از چالش، سختی، دشواری است، اما تا زمانی که امید، تلاش و ایمان وجود دارد، به فردای روشن‌تر امیدوار بود. آینده را شرایط نمی‌سازد، بلکه انسان‌ها با اراده قوی، با اراده محکم استوار می‌سازد. ما با زندگیمون همیشه باید مقابله بکنیم، با سختی همیشه باید مبارزه بکنیم تا بتوانیم فردای خوب داشته باشیم، تا بتوانیم برای نسل آینده آینده خوب بسازیم، تا بتوانیم جامعه را عاری از مشکلات پیدا بکنیم و بتوانیم که در مقابل کوی از مشکلات، کوی از سختی ها، چون همیشه ما ببینیم پیامبرای ما در زمانهای بسیار سخت و در شرایط های بسیار سخت اونا قرار گرفتن، اما هیچ وقت امیدشون از پروردگار قطع نکردن. اونا همیشه امیدوار بودن و همیشه مبارزه کردن، تا زمانی که مبارزه کردن که به حق رسیدن و تا زمانی مبارزه کردن که هانچی خاص خدا و خاص پیامبرای ما بوده به ما رسیدن. ما تا زمانی که سختی و مشکلات را نبینیم، باوری من است که ما نمیتونیم آینده خوب داشته باشیم. پس همیش باید ما در مقابل سختی‌ها و دشواری‌های زندگی مبارزه کردیم و همچنان تلاش بکنیم که تا بتوانیم آینده خوب برای وطن داشته باشیم و همچنان آینده خوب برای خود داشته باشیم و برای فامیل خود ما بتوانیم که آینده روشن‌تر، آینده مناسب‌تر و همچنان آینده خوشبخت و آینده خوب داشته باشیم. اگر ما امروز مبارزه نکردیم، مطمئن باشیم که فردای خوب در قبال نخواهد داشت. این سختی هاست که ما را محکم می سازد، این دشواری هاست که ما مبارزه می کنیم، این روزایی هست که ما می بینیم تا برای آینده آمده شویم و در مقابل سختی ها و دشواری زندگی مبارزه بکنیم تا زندگی خوب داشته باشیم و زندگی روشن‌تر و زندگی آرامش‌تر داشته باشیم.
کاکا جان نرفتی؟ من گفتم
رفتی تو؟ برم دختری من از شعر کاکایت مانده بایی.
شعرم داری؟
اگر باز کاکا را دوست نداری که اینجا بشینه خون میرم.
نه دلم میخوایی که باشی کاکا جان، شعر که بخونی که دیگه چی بهتر. فقط یکم سریع تر که وقتم نداریم.
در روی معاشم هم تأثیر داره یا نه؟
نه بابایی کارا
چی میگه؟
صد توی تو کارا را که بکنی
نه شاید تأثیر. چند دفعه از این شعر را بخونم شاید یک چیزی بلند کردم این معاشه. نه
کاکا جان، این خیال پلوار نزن.
خیلی گوش کو گمش کو، برای دل خود ما و شما میخوانم. موضوعیت خوشبختی بود دیگه
هست. بله.
الان خوشبخت باشی نور دیده، دستختی سخت باشی نور دیده. نفهمیدین؟
فهمیدم.
نگو بختم ده پشتی کوی قافه، ده پشت کوی قاف کیه دیو پری. نگو بختم ده پشت کوی قافه، نگو خوشبختی راهی صافی صافه. نگو ای قسم بدبختم خدایا، بگو شکرت که سرسختم خدایا. تلا ای نور دیده در تلاشه. اگر تلا فروشی هم آمدید مقصد اول تلاشته، بگو باز بیا پیش کاکاید. تلا ای نور دیده در تلاشه، خوشی ها پک علی جو از تو باشه.
اینجا چی مانا؟
یعنی تمامش خوب. از تو باشه. خلاص شد دیگه بچه میشیدیم.
تشکر.
خوب بود یا نه؟
خیلی خوبش بود.
نه امی ماش پسند بود یا نه؟
بود که، ولی برسه به گوش ماش بده ها.
امو رئیزتان یک ظرف آمیده گمش که دیگه.
سخت. کجا ما رو از اینجا بیرون نکو دیگه باند.
وای تو بان گفت کاکا رو بشنو یک ظرف ماش ها رو این را فکر نمیکنه یک جای.
بنده حامد هستم، حامد نجیبی، مؤسسه پانزه طب مانجوی. بهترین پیشنهاد اینه که از زمانی که یک ازدواج صورت میگیره باید در نظر داشته باشیم که از لحاظ عقیدتی یک ازدواج مثلا کسی که در حد در بخش شریعت هسته با خانواده‌ای که در بخش مثلا اونا باز از لحاظ عقیده کم باستر هستن، معمولا این خانواده به اختلاف برمیخورن. ازدواج هایی که میشه اجبارا ازدواج های اجباری جلوگیری بشه. مسائل عقیده‌ای و مسائل خانوادگی، مسائل مالی، همه چیز باید در نظر گرفته بشه تا بتونی یک خانواده خوشبخت باشه.
کارخانه بزرگ دیدی، اگه یک ساختمان بی‌نظیر دیدی، اگه یک سازه و یک شاهکار در معماری دیدی، اگه یک تحول در صنعت یک کشور دیدی، بدان که یک نفر یا یک تعداد از افراد تصمیمای خیلی بزرگ گرفتن. اونا دشواری‌های راه را دیدن و با مطالعه پای به میدان ماندن. تا میتونی همتی بدرقه راهت کنی، چرا که چیزی از اونا کم نداری. دوستان عزیز، ای بود گفتنی های امروز ما در روی موج جوانی که تقدیم حضور شما شد. امیدواریم که شنیده باشید و از برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا که باز میایم به جمع شما، خداوند یار و نگهدارتان.
با افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
انعکاس
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و ید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز دوشنبه 24 قوس 1404 با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه دوستان خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم و برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم، امروز هم موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. وزارت وزیر خارجه ایران در نشست تهران درباره افغانستان. و راه آهن خواف هرات فرصتی برای همگرایی منطقه‌ای. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی وزارت امور خارجه ایران دیروز در تهران آغاز شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز نشست ضمن خوش آمد به مهمانان حاضر در این نشست گفت که آینده ما و منطقه به آینده افغانستان پیوند خورده است.
مایه افتخار است که امروز در جمع شما نمایندگان کشورهای حضور دارم که نه تنها همسایه افغانستان هستید بلکه شریکان سرنوشت منطقه محسوب می شوید. شرکت شما در این نشست گواه روشن اراده مشترک ما برای پیشبرد صلح، ثبات و رفاه در منطقه است. افغانستان سرزمینی و مردمی شریف و ظرفیت‌های بی‌بدیل است که در طول تاریخ نقش پلی میان مناطق پیرامونی را ایفا کرده و ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های اقتصادی، انسانی، ترانزیتی و طبیعی در خود جای داده است. جایگاه ژئواکونومیک افغانستان در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی، بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه. تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه دو دهه حضور ناتو در افغانستان گفت تمرکز صرف بر راه حل‌های امنیتی، نادیده گرفتن بافت اجتماعی فرهنگی افغانستان و نقش همسایگان، وابسته سازی و فساد ساختاری و خروج شتاب زده در سال 2021 نمونه های آشکار ناکامی راهکارهای خارجی بوده است.
ما به این اصل پایبندی تحولات و چالش های منطقه‌ای تنها از مسیر گفتگوی سازنده، مشارکت فعال تمامی کشورها، رعایت کامل اصول احترام متقابل و بهره‌گیری از سازوکارهای بومی و همکاری‌های پایدار میان کشورهای منطقه قابل مدیریت و حل و فصل است. در این چارچوب تقویت همگرایی منطقه‌ای نه تنها به ارتقاء امنیت و ثبات جمعی کمک می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد که هر گونه مداخله یا اثرگذاری خارجی بیرون از اراده کشورهای منطقه محدود و کنترل شود. تحولات چند سال اخیر در منطقه نشان داده رویکردهای بیرونی و نسخه های تحمیلی نه به ثبات می انجامد و نه توسعه پایدار را تضمین می کند. تجربه مداخله نظامی و حضور دو دهه‌ای ناتو در افغانستان در برابر ما قرار دارد. تمرکز بیش از حد بر راه حل های امنیت محور، نادیده گرفتن بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان، نادیده گرفتن نقش بازیگران منطقه‌ای و همسایگان، وابسته سازی و فاسد ساختن ساختارهای سیاسی و اقتصادی افغانستان و در نهایت خروج شتاب زده در سال 2021 نشانه های یک ناکامی و شکست بود. درس مهم این تجربه روشن است. هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمیتواند مشکلات و بحران‌های منطقه‌ای و نسخه‌های وارداتی و تصمیم‌گیری‌های فرامنطقه‌ای منطقه منجر به ثبات در هیچ کشوری نمی‌شود. در نقطه مقابل راه حل‌های منطقه محور از قابلیت و ظرفیت بیشتری و دستیابی به توسعه و امنیت پایدار برخوردار می‌باشند. در این راستا و بر مبنای این تجربه همسایگان طبیعی‌ترین و قابل اعتماد می‌توانند باشند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران همواره بر محوریت همسایگان در هر ابتکار مرتبط با افغانستان تاکید کرده. همسایگان که پیوندهای تاریخی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی عمیقی با افغانستان دارند، نقشی بنیادین در تسهیل روندهای همکاری بر عهده داشته باشند. لذا امروز بیش از هر زمان دیگر منطقه ما نیازمند چارچوب هماهنگ و پایدار همکاری پیرامون افغانستان است. چارچوبی که از رقابت‌های مقطعی فاصله بگیرد و بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تکیه کند. در این مسیر بر گفتگو، احترام متقابل و همکاری عملی تأکید داریم و معتقدیم آینده منطقه ما در گروه انسجام، خرد جمعی و نگاه مسئولانه بوده و همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند موتور محرک ثبات و رفاه در افغانستان باشد.
وزیر امور خارجه ایران بر ایجاد سازوکارهای منظم گفتگو میان همسایگان افغانستان تاکید کرد و گفت این نشست‌ها به پیشگیری از سوء تفاهم‌ها، هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، مرزی و انسانی و همچنین تقویت درک متقابل میان کشورهای منطقه کمک کرده و بستر مناسبی برای کاهش تنش‌ها و ارتقای همکاری‌های سازنده فراهم می‌آورد.
تقویت ارتباطات جاده‌ای و ریلی، تسهیل تجارت، همکاری‌های مرزی و توسعه کریدورهای ترانزیتی می‌تواند افغانستان را به حلقه حیاتی در پیوند آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا. ایران آمادگی دارد همکاری‌های خود را با همه کشورهای همسایه افغانستان گسترش دهد. ما در حوزه حمل و نقل، تجارت، خدمات کنسولی و انرژی تجربیات قابل توجهی اندوخته‌ایم و معتقدیم که با همگرایی و هماهنگی می توانیم یک چارچوب پایدار همکاری منطقه‌ای پیرامون افغانستان ایجاد کنیم. این همکاری نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل منطقه سودمند خواهد بود. البته باید توجه داشت در مرکز همه این تلاش‌ها مردم افغانستان قرار دارند. مردمی که شایسته برخورداری از آینده‌ای مطمئن هستند. کشورهای حاضر در این نشست بیش از هر طرف دیگری مسئولیت اخلاقی، انسانی و منطقه‌ای برای کمک به این مردم دارند و می توانند در یک مسیر هماهنگ با مقامات این کشور نقش مؤثری ایفا کنند. این نشست ها نه تنها از سوء تفاهم ها جلوگیری می کند، بلکه امکان هماهنگی سیاست ها و برنامه های اقتصادی، مرزی و انسانی و تقویت درک متقابل و نزدیکی دیدگاه ها میان کشورها را فراهم آورده و بستری مناسب برای کاهش تنش ها و ارتقای همکاری های سازنده میان همسایگان ایجاد میکند. چنین فضایی نه تنها امکان همافزایی و هماهنگی در زمینه‌های مختلف را فراهم میکند، بلکه به ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های مشترک نیز کمک میکند.
در این نشست برای نخستین بار بود که نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان یعنی پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان به همراه روسیه در تهران گرده هم آمدند. هدف اصلی هماهنگی و همگرایی منطقه‌ای برای مدیریت بحران افغانستان بود. ایران و کشورهای شرکت کننده در نشست تهران بر این نکته تاکید کردند که هیچ نسخه فرامنطقه‌ای نمی‌تواند مشکلات افغانستان را حل کند و تنها کشورهای همسایه با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و امنیتی می‌توانند راه حل‌های پایدار را ارائه دهند. این نشست در شرایطی برگزار شد که روابط افغانستان و پاکستان دچار تنش شدید شده و وضعیت امنیتی شکننده است. بنابراین گفتگوهای تهران فرصتی برای کاهش تنش‌ها و یافتن راهکار مشترک میان همسایگان خواهد بود. برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه در تهران نشان دهنده ابتکار عمل ایران در دیپلماسی منطقه‌ای و تلاش برای مدیریت بحران افغانستان از طریق راه‌های بومی و همکاری پایدار است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
بر اثر تیراندازی در جشن یهودیان در شهر سیدنی استرالیا 12 تن کشته و 60 نفر زخمی شدند. مراسم جشن خانوکا در سیدنی که با حضور حدود 2000 نفر برگزار شده بود به یکی از خونین ترین حملات در استرالیا تبدیل شده است. دو فرد مسلح مراسم آغاز جشن 8 روزه یهودی در سیدنی را هدف تیراندازی قرار دادند که گفته می شود یکی از مهاجمان کشته و دیگری زخمی و بازداشت شده است. پلیس تحقیقات گسترده ای را درباره این حادثه آغاز کرده است. نخست وزیر استرالیا در صفحه رسمی خود در ایکس با انتشار بیانیه این حادثه را وحشتناک و دلخراش توصیف کرد. پایگاه اینترنتی الجزیره انگلیسی هم گزارش داد با وجود آنکه بیشتر رسانه‌های اسرائیلی حمله در ساحل بوندای در استرالیا را ضد یهودیان خوانده اند، اما مقامات استرالیا هنوز به ماهیت این حادثه یا جزئیات آن اشاره نکرده اند و حتی در بیانیه نخست وزیر استرالیا هم اشاره‌ای به حمله به یهودیان نشده است. اسماعیل بقایی در پیامی در شبکه ایکس حمله خشونت‌آمیز اخیر در استرالیا را محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این پیام نوشت: ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. همزمان با هدف قرار گرفتن مناطق مختلف غزه توسط جنگنده ها و توپخانه رژیم صهیونیستی که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی انجامید، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به یورش های گسترده علیه شهرها و روستاها در کرانه باختری ادامه دادند. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بمباردمان شدیدی را بر مناطق شرقی شهر غزه و همچنین شرق خان یونس در جنوب نوار غزه انجام دادند. بر اساس این گزارش، توپخانه اسرائیل نیز شمال اردوگاه البرج را زیر آتش گرفت و قایق‌های جنگی این رژیم نیز سواحل شهر غزه را هدف تیراندازی قرار دادند. منابع محلی اعلام کردند که در جریان این حملات شرایط انسانی در اردوگاه‌های آوارگان وخیم‌تر شده است، زیرا بارش‌های شدید و شرایط جوی نامساعد با تخریب چادرهای فرسوده آوارگان وضعیت انسانی بحران زده را تشدید کرده است. رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که کابینه رژیم صهیونیستی همچنان در ورود به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس تعلل میکنن و بهانه وجود جسد یک اسیر صهیونیست در داخل غزه را هم مطرح کردند. در همین حال مقاومت فلسطین اعلام کرده است که عملیات جستجو برای یافتن این جسد در شرایط دشوار ناشی از ویرانی گسترده زیرساخت‌های شهری ادامه دارد. همزمان با حملات به غزه، رسانه‌های فلسطینی از یورش نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به چندین منطقه در کرانه باختری خبر دادند. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ولسوالی تاریخی خاف در شرقی ترین منطقه مرزی ایران با 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و دارا بودن معادن غنی سنگ‌آهن، ظرفیت قابل توجهی در توسعه مناسبات دو کشور ایران و افغانستان دارد. منطقه مرزی خاف در خراسان رضوی که ایستگاه نخست و نقطه آغاز اتصال خطوط ریلی میان ایران و افغانستان به شمار می رود، یک نقطه کانونی، گذرگاه راهبردی ترانزیت و دروازه مهمی در روابط تجاری دو کشور همسایه است. پروژه راه آهن خافرات منجر به تحول عمیقی در زمینه تجارت دو جانبه ایران و افغانستان شده است. فعال شدن این مسیر ریلی هرچند در وهله اول گامی کوچک میان دو کشور همسایه در راستای افزایش مبادلات تجاری قلمداد می شود، اما می تواند روزنه باشد برای اتصال منطقه‌ای و با توجه به ضرورت‌های آینده قطعا مورد توجه کشورهای زینف، به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و چین قرار خواهد گرفت. همکار ما بصیر احمد حسین زاده در همین خصوص گفتگوی انجام داده با دکتر امیر توکلی رودی، نماینده مردم خاف و رشتخوار، و در خصوص ظرفیت‌های منطقه خاف و اهمیت راهبردی راه آهن خافرات میان دو کشور ایران و افغانستان صحبت کرده. دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
جناب آقای توکلی، نماینده محترم مردم خاف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. جناب آقای توکلی، خب شهرستان خاف از شهرهایی است که 123 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره. می‌خواستیم در هفته خراسان جان بیشتر به معرفی ظرفیت‌های خاف بپردازین، به ویژه با توجه به اشتراکاتی که با کشور افغانستان داره، ظرفیت‌هایی که خاف داره که می‌تونه برای هر دو کشور مفید باشه، که مهمترینی و بحث راهن خاف هست. می‌خواستم در رابطه با اهمیت راهبردی راهن خافرات برای شنونده‌های ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به سهم خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، بالاخص شنوندگان عزیز رادیوی دری. خب همونجوری که مستظر هستید، قرابت و نزدیکی شهرستان خاف با در واقع ولایت یا ایالت هرات از دیرباد در واقع اثرات ویژه‌ای رو داشته. خب امروز هم اگر بخوایم در پویایی اقتصادی که در واقع این دو تا ظرفیت میتونن در همدیگه اثر بخشی رو داشته باشن صحبت بکنیم، تداوم ظرفیت معدنی پهنه صنعتی معدنی سنگان خاف و در واقع ادامه رسالت معدنی در غوریان افغانستان از یک سمت، و از سمت دیگه تجربیات موفق کشور عزیز ایران در حوزه صنایع معدنی و صنایع استخراجی میتونه قابلیت ویژه‌ای رو برای معادن افغانستان به ارمغان بیاره که انتقال دانش فنی روز دنیا رو باعث به این خواهد شد که افغانستان هم از ظرفیت معدنی برخوردار بشه و این قرابت و نزدیکی بیشتر و صدچندان بشه. اما همونجوری که مستظر هم هستید، حتما یکی از مهمترین شاخصه هایی که